بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، دهم دی ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذین انه خیر ناظر الظنون. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در مورد اقل و اکثر ارتباطی بود. عرض کردیم که مرحوم آخوند انحلال علم اجمالی بین اقل و اکثر رو با علم تفصیلی به وجوب اقل با محضور مواجه می‌دانند، با محضور خلف یا یلزم من وجودهی عدم. خب من تکیده از جلسه قبل رو یه بار دیگه تکرار کنم و اون اینه که من و آخون در واقع بحث ایشون انحلال حقیقیه، یعنی اون انحلالی که ادعا شده اینجا این هست که حقیقتا علم اجمالی منحل میشه، نه انحلال حکمی که مرحوم آقای خویی و حضرت بزرگان دیگه قائل هستن. انحلال حکمی بر مبنای این هست که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز هست، یا اینکه نسبت به لااقل مرحله وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی تأثیر گذار نیست. اونی که تأثیر گذار هست در وجوب موافقت قطعیه تساقط اصوله و تساقط اصول فرع ترجیح بلا مرجح بودن اجرای اصل در یه طرف تون آخر هست. خب آقای خویی میخوان با یه بیانی میگن اینجا ترجیح بلا مرجح نیست و اصل در اکثر جاری میشه بلا مزاحم. خب اون یه بیانی که من ماخون مطرح میفرمایند بیان دیگریست. این انحلالی که اینجا هست میخوان بگن اصلا علم اجمالی وجود نداره، علم اجمالی مؤثر. اگر علم اجمالی مؤثر وجود داشته باشه لطامه است. مرحوم آخون علم اجمالی رو مقتضی نمیدونه، لطامه میدونه و خود علم اجمالی رو وجود به اصطلاح سبب وجود موافقت قطعیه میداند. خب تو این جهت مرحوم آخون این بحثا رو مطرح میکنه. یه نکته دوم این که اما آخوند خب در جمع بین حکم ظاهری و واقعی عقیدشون این هست که تا وقتی که حکم واقعی فعلی باشد حکم ظاهری مجرا نداره، حتی در شبهات بدویه هم این که حکم ظاهری براءت جاری می شود به جهت این هست که حکم واقعی از فعلیت می افته. بنابراین ما در این بحث ما مخصوص باید این می گیریم که علم اجمالی به حکم فعلی هست و با توجه به این نکته این که ما بخواهیم اجرا با انحلال بگیم علم اجمالی منحل میشه و امثال اینها رو مبانی مهم آخون امکان پذیر نیست. این رو توجه بفرمایید، احصال این نیست که ما بخواهیم براءت در اقل یا براءت در اکثر جاری کنیم ذاتاً. ما بخواییم بگیم چون علم اجمالی وجود نداره این عدم وجود علم اجمالی اشغالی زمینه میشه که ما در اکثر مراحل جاری کنیم. حالا چطور علم اجمالی وجود نداره؟ میخوام بگن این علم اجمالی بازگشت میکنه به علم تفصیلی و به وجوب عقل و شک بدوی در وجوب اکثر. به اینجا میخوام برگردم. من واقعون حرفشون این هست که شارع مقدس اگر نسبت به اکثر اهتمام داره، نتیجه این اهتمام این هست که ما میتوانیم بگیم که یک علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر داریم، علم اجمالیه که ذاتاً منجزه. و این علم اجمالی نتیجهش این هست که اقل ولو اکثر هم واجب باشه، چاره اثبات اتیان به اقل احتمام داره. خب پس این هست که شما میخواهید بگید که چاره نسبت به اتیان اقل بر فرض این که اکثر هم واجب باشه احتمام داره. در نهایت نتیجه بگیرید پس نسبت به وجوب اکثر احتمام نداره، وجوب اکثر فعلی نیست. خب این خلصه دیگه. به تعبیر دیگه شما میخواهید احتمام شارع نسبت به اتیان اکثر رو تبعیض کنید، بگید شارع مقدس از ناحیه اقل اگر اکثر ترک شود براش چیز هم گیر داره، ولی از ناحیه اجزای دیگه اگر ترک شود براش مهم نیست. خب بس اینکه چه فرقی بین اقل هست و سایر اجزا؟ اینجور نیست که اون کسی که اقل رو می آورد احتمالا تکلیف متعلق به اکثر رو امتثال کرده باشه. اگر تکلیف متعلق به اکثر باشه، آوردن اقل هیچ فرقی با نیاوردنش نداره. بنابراین بر فرض تعلق تکلیف به اکثر، آوردن اقل هیچ فایده ای نداره. فرض این هست. بنابراین معنا نداره که شما اینجا قائل به تبعض در تنجیز بشید. تبعض در تنجیز رو مبانی من واقعون اصلا معقول نیست.
اقل علا ایحال مطلوب و محتل مرد نیست.
یعنی علم اجمالی منحل نمیشه دیگه، نمیتونه علم اجمالی منحل بشه. اگر بخواد علم اجمالی منحل بشه، لازمش این هست که اقل حتی در ظرفی که اکثر واجب باشد احتمام شده داشته باشه. این اگر بخواد این انحلالی که ناشی از احتمام شارع نسبت به اکثر است منشأ بشود که عدم احتمام شارع نسبت به اکثر رو به دنبال بیاره، خلف از گردان وجوده ی عدم هست. همین حرفا اینجا هست. لیکن من تصور میکنم رو مبنای برماخون که ما مبنارم درست میدانیم، کاملا مطلب درسته، فقط یه نکته اینجا وجود داره. نکته اینه، مرحوم آخوند تو متن کفایه تفصیل قائل شده بین براءت شرعیه و براءت عقلیه. در حاشیه از این تفصیل برگشته گفته در اون جایی که براءت عقلیه جاری نمی شود، برات شرعی هم جاری نمیشه، چون علم اجمالی مانع اجرای برات عقلی نمیشه، بس که علم اجمالی به تکلیف فعلی باشه. اگر ما علم اجمالی به تکلیف فعلی داشته باشیم، برات شرعی هم جاری نمیشه. و ماخونی رو اشاره کرده بودن که در موارد شبه بدریه هم اصل عملی جاری نمیشه اگر متعلق حکم ما حکم فعلی باشه. خب ایشون این نکته که در حاشیهشون فرمودن با مبانی مرحوم آخوند هماهنگ‌تره. مبانی مرحوم آخوند اقتضا میکنه که ما تفصیل بین برات عقلیه و برات شرعیه قائل نباشیم. ولی یه نکته از همون اول ما به فرمایشات مرحوم آخوند عرض داشتیم، اون اینه که این که شما میفرمایید که ما اگر علم به تکلیف فعلی داشته باشیم برایت جاری نمیشود، این علم از کجا حاصل کردید؟ بعد این هست که چه بسا ظهور دلیل اصل عملی، اصل ترخیصی، خود این ظهور کاشف از این باشه که در مواردی که حکم واقعی مشکوک است و معلوم نیست، حکم واقعی فعلی نیست. شما بحث رو باید بحث اثباتی بکنید، یعنی اگر دلیل اصل عملی اطلاق داشته باشد، خود این اطلاق کاشف از این هست که در موارد مشکوک حکم واقعی فعلی نیست و فعلیت حکم واقعی در ظرف علم ملازمه نداره با فعلیت در ظرف جرخومی که واضحه. خود من واخوندم قبول دادم
اطلاقشون نسبت معلوم به اجمال.
اگر اطلاق دلیل نسبت معلوم معلوم به اجمال به این داره، نتیجه این اطلاق این می شود که حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیش هم، یعنی اگر حکم واقعی اصلا فعلی نباشد، ادله اصل عملیه ظهور داشته باشه یا نفی باشه، بر این که مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی جایز است، منظور عقلی نداره. سلام علیکم. بنابراین این که مرحوم آخوند با این بیان بحث رو تمام کرده، بحث تمام نیست، بحث عمده سر بحث اثباتی قضیه است. بحث دیدی اثباتن، اولا ذاتن ادله عمومات رفهم آلای علمون اساس علم اجمالی رو میگیره نمیگیره. اگر ذاتن هم اونها رو میگیره، با توجه به ادله خاصه ای که تنجیز علم اجمالی رو در اطراف در موارد متشابه محصول هست، اونا رو چه مقدار میشه ازش الغا خصوصیت کرد، چه مقدار نمیشه. این بحثای اثباتی بحثای مهمتای بحثای اثباتیه. بحثای ثبوتی کافی نیست از این بحثای اثباتی. اما خون فقط در بحث ثبوتی رو سر کردن.
الان به مرده من آخون که اقدام اشاره رو صرف و سریع نگاه کنیم یا رست یا نیست
بله
این درست. ولی چون میخواستیم دیروز جوری میفهمده اینجا به مرده شما هم که دو مرحله میکردید بوده صرف و سریع نیست.
حالا اجازه بدید که من رو مقدار خودمون عرض کنم. خب این بیان مرحوم آخون، اما حالا ما عرضی که داشتیم اون اینه که یه موقعی ما ذاتن از کنم خدمت شما اجرای اصل رو در اطراف علم اجمالی محضور براش قائل نیستیم. نه اینکه میگیم محضور داره، بس این بود که ما میگفتیم ارتکاز فعلیت حکم واقعی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه، این اقتضا می کند که ما نتوانیم در جمعی اطراف افزودگی کنیم، اجلاع اصل در بعضی اطراف هم ترجیح برای واجهه. این چکیده طرز ما بود. البته بحث احوال خاصه هم احیانا در بعض مراحل در این بحث خالت داره بدرس میکنم. احوال خاصه ای که ازش تمجیز علم اجمالی استفاده میشه. خب بحث این هست که ما آیا میتوانیم براعت رو نسبت به اکثر جاری کنیم و اجرای براعت نسبت به اکثر مشکل ترجیح بلا مرجه و مشکل ترجیح بلا مرجه مواجه هست و مواجه هست؟ در واقع ما شبیه همون بیان مرحوم آقای خویی رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. مرحوم آقای خویی خب ایشون علم اجمالی رو مقتضی می دانند برای تنجیز و وجوب موافقت قطعیه رو به جهت تصاوت اصول در اطراف می دانند. معنای خوبی بیانشون این هست که ایشون میگن ما شما براءت از عقل که می خواهید جاری کنید، برای چی می خواهید براءت از عقل جاری کنید؟ برای اینکه عقل اصلا لازم نباشه بیارید، ما اینو نفسیه داریم که براعت رو باید بیارید. اگر نه، شما میگید که براعت از عقل جاری کنید، یعنی اینکه نتیجه براعت از عقل این هست که اکثر واجبه، اینکه مثبتات اصل عملی است و مثبتات اصل عملی حجت نیست. پس بنابراین برای اجرای براعت از عقل لغو است. چون اجرا براعت از اقل لغو شد، براعت از اکثر بلا مظالمه و تعارض اینجا نداره. این نظر میرسه که من آقای سرد این بیان من آقای خویی رو پذیرفتند، فقط میفرمایند که ما نیاز به این بیان نداریم، چون ما در مرحله قبل انحلال حقیقی قائل شدیم. مرحوم آقای خویی به انحلال حکمی دارن پابند میشن، ما انحلال حقیقی قائل شدیم. بله، اگر کسی انحلال حقیقی را انکار کنه، بیان مرحوم آقای خویی اینجا پیش میاد.
الان فهمید که علم تحصیل
یا رقم داره مرحوم
خویی؟
فرق کنه. به نظر میرسه که بیان مرحوم آقای خویی بیان ناتمامیه. توضیح رو داره که اینکه ما به انحلال حقیقی باور نداشتیم، این به خاطر این چیه؟ به خاطر این هست که وجوب غیری یا وجوب ضمنی عقل رو براش اثر قائل نبودیم. ولی اگر گفتیم که آن چیزی که عقل بهش حکم می کند اصل الوجوبه، آیا غیری باشه ضمنی باشه، بنابراین ما نسبت به عقل این اصل وجوب احراز شده است. بنابراین ما اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، نسبت به موضوع حکم عقل به لزوم امتثال انحلال حقیقی داریم، چون عقل قطعا موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، نسبت به اکثر شک داریم و رد جاری میکنیم. یا بیان ما این هست که این خوب انحلال حقیقی هست. این که ما انحلال حقیقی رو انکار کردیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم که وجوب نفسی یه استقلالی فایده داره و وجوب غیری فایده نداره. وجوب ارتباطی ضمنی فایده نداره. معناش چیه؟ معناش این هست که وجوب عقل علاوه تقدیر محرز نیست، یعنی اونی که در حکم عقل به لزوم انتصال اثرگذار هست که وجوب نفسی استقلالی هست، اون معلوم نیست رو اول دسته باشد. اگر تو این مشرب داریم ما سیر میکنیم، این که ما براعت از عقل جاری میکنیم یعنی چی؟ یعنی براعت جاری میکنیم از این که اگر عقل واقعا وجوب نفسی استقلالی داشته باشد لازم نیست او رو بیاوریم. این لغو نیست، ما اون وجوبی رو که یقین داریم، وجوب اعم از استقلالی و ذهنی است، وجوب اعم از نفسی و غیری است، و این وجوب فایده نداره. فرض اینه، این که ما آمدیم به انحلال حکمی متمسک شدیم، فرض این هست که اونی که برای ما مهمه وجوب نفسیه. براءت از وجوب نفسی عقل با براءت از وجوب نفسی استقلالی اکثر تعارض داره.
چرا غیر مشروطه؟
فرض این هست که مشروطه نیست، چون اگه مشروطه باشه که احراز حقیقی پیش می اومد.
مشروطه هست،
متأثرش
یه جوریه که احراز نمیشه.
نه، فرض میگم اگه این باشه احراز حقیقی پیش میاد. یعنی اگه شما قبول دارید که اون چیزی که عقل حکم میکنه ذات وجوبه، نفسی باشه یا غیری باشه، هر چی بخواد باشه
ذات وجوبه، ولی کیفیت وجوب در نوعی اتصالش تأثیر داره. یعنی اگه غیری باشه اثر داره، منطقه اثرش اینه که عقلی که باید بیسازه.
اگر این حالا هم میگه اینو بخواید بگید منحل نمیشه، اگر این هم این فایده را این برای آقای خویی تام میدید، شما میگید این که ما میخواهیم ببینید عقل بما انه واجب و نفسی برای از درش جاری میخواییم بکنیم، معارض است برای این که عقل بما حالا واجب و غیری دوتا با همدی معارض است. این همون عقل که واجب نفسی باشه یا واجب غیری باشه این دوتا با همدی معارض میشه. این که ما اینا رو معارض قرار نمیدیم به خاطر اینکه این خصوصیات یعنی وجوب غیری رو اینجوری قائل نیستیم که برای اینکه اون وجوب غیری امتثال بشه و باید اکثر هم امتثال بشه، برای اینکه وجوب غیری امتثال بشه غیر ایثار رو مثلا معتبر نمیدانیم، وجوب ضمنی رو اگر بخواد امتثال بشه اون کلی که این واجب ضمنی ضمن اون هست اون رو شرط نمیدونیم. اینجوری هست که ما وارد این بحث انحلال حکمی میشیم دیگه. و اگر این فضاها رو ما مش نکنیم، بخواییم اون فضایی که ما ترسیم کردیم و اشکال کردیم رو ترک کنیم، دیگر فکرام آقای خویی مجرا نداره.
برایت از اکثر پرشینی چون اجزای زایده واجب نیست.
خب
یعنی برایت از اقل الان پرش چیه؟ این بعد از اقل
برایت از اقل این هست که شما لازم نیست عقل رو به ما و عقل اتیان کنید. یعنی ببینید، یعنی اگر عقل واجب باشد نفسن و شما نیاوردید، از ناحیه وجوب نفسی عقل چوب نمیخورید، اقام نمیشوید، اقام از ناحیه وجوب نفسی عقل رو منتفی میکنه. این که عقاب از ناحیه وجوب نفسی عقل منتفی بشود با این که عقاب از ناحیه وجوب غیری عقل منتفی بشود این تعارض داره، چون ما میدانیم یکی از دو تا وجوب وجود داره. یعنی وجوب غیری عقل با وجوب اکثر هم ارزند، وجوب ضمنی عقل با وجوب اکثر هم ارزند. یعنی شما چه براءت رو تعارض رو بین وجوب نفسی عقل و وجوب غیری عقل اجرا کنید و تعارض بندازید، یا تعارض رو بین وجوب نفسی عقل و وجوب نفسی اکثر تعارض بندازید، اون دو تا یکیه. یعنی تفاوت ماهوی دو تا با هم دیگه ندارن، چون ما یه علم اجمالی داریم که یا عقل واجب نفسی است یا واجب غیری است، مثلا یا عقل واجب نفسی است یا اکثر واجب نفسی است.
اگر بخواید براعت جاری بکنید برای چی؟ اگر فرض هست که این واجب غیری خاصیتش با واجب نفسی فرض داره که ما روی فرض بحث کردیم دیگه، واجب نفس غیری تأثیرش متفاوت هست با واجب نفسی، براعت از این وجوب غیری با وجوب نفسی ما بذاریم. یعنی اگر واجب غیری باشه میخواد دیگه اصلا اکثر از واجب نفسی بیاریم، ولی اگر واجب نفسی باشه فقط به عقل کار داره، میگه این عقل لازم نیست، او یکی کار نداره، در حالی که با این داریم که یک وجوب اینجا وجود داره.
این نفس نیست
که شما برای
در خارج اطلاق
ایمانی دارم من نمیاد نرم اطلاق ایمانی میاره، یعنی برای از عقل میگوید شما عقل رو به ما و عقل میتونید تر کنید،
ولی به ما
چیز
دیگه
معلومه نه، اون بخواه نداره، اب نداره، نه هر تکلیف خودش رو، اما اینکه این تکلیف از ناحیه تکلیف دیگر همین شی وجود داشته و همین شی هم نیست در واقع. ببینید عقل در ذهن اکثره، عقل موصل به اکثره، چی؟ نه واقعیت خارجیش فرق داره، واقعیت خارجیش فرق داره، فرق اینه که ما عقل در ذهن اکثر رو با عقل چیز یکی نمیدانیم، اگه یک میدانستیم بیانه حقیقی بود. یعنی این رو تصور بکنید، ما باید یه جوری فرض کنیم که انحلال حقیقی پیش نیاد، اگر انحلال حقیقی بخواد پیش نیاد دیگه انحلال حکمی مجرا نداره. یعنی تصویر ما از انحلال حقیقی، انکار انحلال حقیقی به اینجا میانجامد که عقلی که در ذهن اکثر است با عقل فی نفسه متفاوت است، عقلی که متعلق وجوب غیری است با عقل متعلق وجوب نفسی متفاوته. اگه اینا متفاوت دیدیم به خاطر همین انحلال حقیقی رو انکار کردیم، خب دو برات جاری میکنه، براتش محارزه. یعنی این دوتا رو قابل حضم نیست، یعنی این که از یه طرف انحلال حقیقی رو ما منکر بشیم، لازمه انحلال انکار انحلال حقیقی این هست که بین وجوب غیری عقل و وجوب نفسی عقل در تأثیر فرق بگذاریم، به خاطر همین انحلال حقیقی رو ما انکار بکنیم. اگر این فرق رو گذاشتیم دیگه این حالا حکمی مجرا نداره، دیگه به نظر میرسه یا باید
گذاشتیم تو عقل تعارض میکنم.
آره
اصلا عقل جایی نمیشه،
اکثر هم همینه، یعنی در واقع نه عقل و اکثر همینه یکی هم، یعنی تعارض بین عقل وجوب نفسی عقل و وجوب غیری عقل، یعنی وجوب غیری عقل با وجوب نفسی اکثر، این دوتا با همدیگه معارض هستن با وجوب غیری اکثر عقل. یعنی بابا یعنی وجوب غیری عقل و وجوب نفسی اکثر یه طرف تعارضن که چون این دوتا در واقع یکی هستند، وجوب غیری عقل و وجوب نفسی اکثر تأثیرشون در دوتا تنجیر نمیارن، دوتا عهده به عهده من نمیارن، جونه که دوتا تکلیف به دوش من بیاره، هر دو اینا یه چیز به عهده من بیاره، اونم اینه که عقل رو به نحوی که موصل به اکثر هست بیارم. اینی که عقل به نحوی که موصل به اکثر لازم است آورده شود، با اینکه عقل خودش فی نفسه باید آورده شود، دو هم دیگه معارض است. یعنی براءت از وجوب عقل موصل که همون براءت از وجوب اکثر است روحا، از یه طرف با براءت از وجوب عقلی که کار به اکثر دیگه ندارید، دو دوش از طرف تعارض. بنابراین این بیانی که مرحوم آقای خویی بیان میکنن به نظر میرسه این بیان تامی نیست، یا باید
خودمون اقل اول لحاظ نمی
کنم. حالا بحث و چیز عرفی آقای خویی بحث عرفی رو کار نده، بحث چیز عرفی نیست، بحث
عرض کنم خدمت شما بحث یک چیز استدلال عقلیه. اون بیانی که مرحوم آقای خویی داره، این بیان مرحوم آقای خویی به نظر ناسم. مرحوم آقای صدر میگه اگر ما انحلال حقیقی رو قبول نشردیم، انحلال حکمی آقای خویی درسته. به نظر میسه نه اینجور نیست، اگر ما انحلال حقیقی رو قبول نکردیم، انحلال حکمی آقای خویی هم درست نیست، باید قائل به احتیاطش.
این
انحلال
حکمی هم برای
عقلیه، یعنی باید حالا یا شرعی هم هست با دقت عقلی اینا بحث رو دنبال کردن. خب این عرض کنم خدمت شما چگیره بیان مرحوم آقای خویی. ولی حالا ببینیم ما اینجوری خب مشی نمی کردیم. ما مشیمون این بود که ببینیم آیا اثباتاً ادله اثباتی نسبت به عقل و ادله اثباتی نسبت به ادله اثباتی اصل مرخص نسبت به عقل، اطلاعش نسبت به عقل با اطلاعش نسبت به اکثر اینا معارض هستن یا معارض نیستن. به نظر میرسه که جایی که ما یقین داریم اکثر اگر واجب باشد واجب ارتباطی است، به هیچ مرتبه ای از مراتب مصلحت در عقل وجود ندارد. این یک صورت این هست که ما یقین داریم که اونی که واجب اکثره و عقل هیچ خاصیت نداره بر فرض وجوب اکثر، هیچ مرتبه از مراتب ملاک رو هم نداره. یه وقعی هست ما احتمال میدهیم در ظرف جهل مرتبه ای از مراتب ملاک در عقل وجود داشته باشه، یه جوره. یه وقعی نه، ما یقین داریم اگر اکثر واجب باشه آوردن عقل هیچ خاصیت نداره، آوردنش و نیاوردنش لغوه، اقلیت بر فرض وجوب اکثر. به نظر میرسه که جایی که ما یقین داشته باشیم اکثر به این نحو وجوب داره، بر فرض وجوبش، وجوبش یقینا ارتباطی است ملاکن و وجوبن، یعنی جمیع مراتب حتی ملاکش هم هیچ گونه ملاکی عقل نداشته باشد، اینجا برایت جاری نمیشه، حتی برایت شهری هم جاری نمیشه. من حالا قبل از اون که توضیح بدم یه نکته اقلاییش رو اول ذکر بکنم که کلامات آقایون هم وارد شده این بانوان نقص و خواستن پاسخ بدن به این نقص. اون اینه که ببینید من اگر یقین دارم که مثلا مولا به من گفته که یک داروی برای من لطف کن، نمیدونم این دارو 5 جزئیه یا 6 جزئیه، به طوری که اگر 6 جزئی باشه 5 جز هیچ خاصیت نداره، اصلا وجود عدمش علف طبیعیت هیچ در تحلیل درجه بقیت ما احتمال میدیم که اون 5 جز بیماری رو ریشه کن نکنه، ولی بیماری رو تقلیل بده، تسکین بیماری ایجاد کنه، اون یه جوره. نه، چون این که اگر اون واجب واقعی ما 6 جزئی باشه 5 جز هیچ خاصیت نداشته باشه، آیا اینجا واقعا اقلا میگه شما 5 جز رو بیار
و
نه جایی که اقلا فرض این هست که خب یه قابل بیان اقلایی ما داریم نه من بحث اقلایی شو دارم الان میخوام گفتم اصطبعی بحث اقلایی شو میگم بعد جنبه شرعی شو میخوام. در جایی که خب یه قابل بیان داریم، آیا این جایی که ما میدانیم یا پنج جزء رو باید بیاریم یا شش جزء رو باید بیاریم. و فرض این هست که در موارد علم اجمالی ما باید به احتیاط هستیم. ببینید مفروضات بحث رو در نظر بگیرید. ما در موارد شبه بدویه اقلا هم میگیم حکم قابل بیان جاریه، در موارد علم اجمالی احتیاط. میخواییم ببینیم اقلا در این مثالی که ما ذکر کردیم این مثال رو موارد شبه بدوی تلقی میکنند یا موارد علم اجمالی. به نظر میرسه که این علم اجمالی میدونن، خیلی روشن هست که در واقع ما اقلا میگه من میدانم یک واجب واقعی اینجا هست، این واجب واقعی با پنج جز اتیان میشه یا با شیش جز معلوم نیست، بنابراین باید احتیاط کنید با آوردن شیش جز. این که شما بگید که نه من پنج جز رو باید بیارید، معنیش چی حتما پنج جز رو باید بیارید؟ معنیش اینه که اقلا میخوان بگن که اگر اون تکلیف متعلق به پنج جز باشه اون تکلیف رو من برایش اهمیت قائل هستم، ولی اگر متعلق به شش جزء باشه بهش اهمیت قائل نیستم. خب چه فرقی بین پنج جزء و شش جزء؟ نه بحث سهل زائد اصلا مهم نیست. نه 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 سهل زائد اینجا اصلا مهم نیست. دقت کنید اقلاءً این مثال هم واضحه که اینجا باید احتیاط کرد. اینو میگم کلمات آیون این رو هم به عنوان یک امر مفروغ عن به عنوان نقض بر براعت مطرح میکنن و میخوان جواب بدن، میخوان بگن که روح قضیه در این جاها این هست که کنه خوب شدن از یک محصلش واجب هست، خوب شدن از بیماری واجب هست، یک امر بسیطیه و چون امر بسیطیه ما اون امر بسیط رو نمیم در واقع شک که در پنج جز و شیش جز شک که در محصل هست و از این بحثا، در حالی که اصلا اینجور نیست. اصلا اون چیزی که اینجا مطرح هست خود به هر حال پنج جز و شش جز رو هم که اقلا مطرح می کند، شش جز اگر واجب باشه پنج جز در ضمن شش جز وجود مستقل نداره، ثقل زائد نداره، اصلا اون ثقل نداره، ثقل پنج جزء در ضمن شش جزء، یعنی همون ثقل شش جزء. ثقلی که رو پنج جزء میاد ثقل مجزای از ثقل شش جزء نیست. بنابراین من میدانم یک ثقلی به گردن من آمده است، نمیدانم اون ثقل در پنج جزء در شش جزء.
یعنی من میدونم بر ضرب جمع میدونم پنج جزء مسئله نداره،
مسئله که اینجا در کار میستم چی؟ نه اصلا اونو نیست، اصلا این شکل نیست. نه ممکنه الزام شارع به پنج جز گیر داشته باشه، نه همون الزام، نه نه خلاف ارتکاز نیست، خلاف ارتکاز هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. دقت کنید حالا اون رو در مورد اون صحبت میکنه. ببینید من بحث این رو که میخوام بگم برای اون اصطلاحاتی که ما درست کردیم میخوام صحبت کنم، میخوام ببینم آیا اینو از این جهت میخوام مطرح بکنم که در واقع مقدمت و این که تصور نشه که این چیزی که میخوام بگیم یک امری صرفا امر عقلی. خواهم بگن مشابهات اقلاییش هم اینجور رفتار میکنن، چون بعضی وقتا مشکل این است که شما میگیدین بحثایی که میخواید طراحی کنید صرفا یک مشکل عقلی عرف اینجوری مچ نمیکنه. نه خود عرف متعارف در مشابهاتش که در اقل و اکثر ارتباطی اقلایی جایی که اقلاان اقل و اکثر باشه، بین اقل و اکثر ارتباطی و متباینه هیچ فرقی قائل نیستن.
چرا؟ چون اهداف رو لحاظ میکنن؟
نه چون یکیه، چون آن چیزی که ما میدانیم یک مصدر الزامیه وجود دارد، این مصدر الزام وقتی انسان علم پیدا بکنه به یک مصدر الزامی ولی اون ندارد این مصدر الزامی در کجا هست، فقلا میگه این مصدر الزامی شما باید تأمین کنید. حالا چه متباینه این باشه چه اقل اکثر باشه هیچ فرقی نداره اقلا هم در لزوم احراز اون مصدر الزامیه. حالا این تشمیل بحث باشه فردا انشاءالله. حالا این رو توجه بفرمایید، من حالا این بحث رو فردا تشمیل میکنم. ما یه کلام هم خون یه سری بحثای جانبی وجود داره تو اینجا، من بعضی بحثاش یه توضیحات نمیم، به این بحث مربوط نیست، توضیحات مربوط به بحثای دیگه هست، اون بحث میکنم. این بحثی که تمامه ما میریم دیگه به درانم یه تغییر تخییر. Yeah, I don't know how to do that.